أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير مبصر جل معين. بكتاب ما تفسيره 153 ثم أقول إن بخش بشون در جلسه پیشین آخر وقت سریع قرار کردیم، یه مقدار با تهمی بیشتر مورد بررسی قرار دیم. خون معقول و ولیکن المبادی الف به جندان و المقدمت الحدیه هزه انا عند الحدث نلاحظ الف به جندان ثم نحكم بان هزه وذلك مستحيل الا ان يعلم بانه يمكن استناد الف به جندان الى هزه او ما يجري مجرى الاستناد ويمتنع استناده الى غير هزه اذا وقع خلل في احدى هاتين المقدمتين لم يمكن حدث. در این فصل عمده نظر مرحوم علامه طباطبایی بر این مطلب قرار گرفت که گرچه بدیهیات شش تا اما ضروری بالذات همانا اولیات هم و غیر اولیات ضروری بالعرض هم. و چون کل ما بالعرض لابد هم ینتهی الى ما بالذات، هر ما بالعرضی بر ما بالذاتی تکیه دارد، بدیهیات غیر اولیه رجوع می کنند و بازگشت دارد بر بدیهیات اولیه. این مطلب رو با یک بیان کلی افاده فرمودن، بعد هم در تک تک بدیهیات خمسه غیر از اولیات در هر کدام بیان خاصی داشته. رسیدیم به حسیات. ابتدا اجمالاً فرمودن حسیات ضروری به ذات نیستن. چرا؟ به خاطر اینکه در هر موضعی از مواضع هست باید تصدیقاتی باشد که از آن تصدیقات مقدمه ی حدسیه هست زده شود، چون حد نوعی انتقال است. انتقال منتقل منه می خواهد و منتقل الی. مقدمه ی حدسیه منتقل الی هست. مقدماتی که از آنها مقدمه حدیه حد زده می شود منتقل منحد. پس از این بیان اجمالی شروع کردن به تبیین تفصیلی مطلب. خب مدرد
این مقدمات این مقدمات
بر اساس حرکت زمین ایجاد می شود. یا ما می دانیم شکل‌های مختلف ما بر اساس قرب و بعد میان ماه و زمین نسبت به خورشید ایجاد می شود. این تصویرات هر سیزد این به این که نور قمر مستفاد از نور خورشیده. مرحوم علامه می‌فرماید این هر در چه صورتی تحقق پیدا می‌کنه؟ این قابل توجه و قابل دقت. این حرف در چه صورتی تحقق پیدا می‌کند؟ در صورتی که شما یک قضیه ممکنه داشته باشید و یک قضیه ضروریه. قضیه ممکنتون اینه استناد مقدمه حسیه باید بکشید. استناد مقدمه حسیه به مبادی هست ممکنه. خب برای اینکه ما دیگه تا آخر این بحث تکرار نکنیم، مقدمه حسیه ما استفاده مستفاد بودن نور ماه از خورشید. مبادی این مقدمه حسیه چه شد؟ تشکل ماه به اشکال مختلفه و مستند بودن این تشکل به قرب و بعد زمین و ماه از خورشید، حرکت زمین و ماه به دور خورشید. اونو میگیم مبادی این مقدمه حدسیه، یا یک کلمه میگیم مبادی حد. استفاده شدن نور ماه از خورشید رو میگیم مقدمه حدسیه. خب حالا مرحوم علامه میفرماید در صورتی این حد صورت میگیرد که دو قضیه به عنوان زیر بنا مورد توجه باشه. یک قضیه این که یک قضیه ممکنه و یک قضیه ضروریه. بله جهتش امکان من قضیه ممکنه این که استناد این مقدمه حسیه به مبادی ممکن است. قضیه ضروریه چیست؟ استناد
مقدمه حدسیه به غیر مبادی ممکن نیست.
بله دیگه جعل اصطلاح کردیم که تا آخر راحت باشیم.
پس قضیه ممکنه این که استناد این مقدمه حدسیه به مبادی هست امکان دارد. قضیه نه شما خب این طرف بشینید پس قضیه ممکنه استناد هست به مبادی هست ممکن است. قضیه ضروریه استناد این هست به غیر مبادی هست ممکن نیست، ممتنع است. مستفاد بودن نور ماه از نور خورشید به عنوان مقدمه حسیه، استنادش به قرب و بعد ماه و زمین از خورشید ممکن است و استنادش به غیر این مطلب ممتنع است. این دو رو ما باید، این دو قضیه رو باید داشته باشیم، یک قضیه ممکنه و یک قضیه ضروری. اون را چون میدانی قضیه حسیه مقدمه حسیه باید یقینیه باشد، بنابراین یا باید هر دو قضیه ما ضروریه باشد، یا اگر هر دو قضیه ضروریه نیست باید به قضایای ضروری منتهی شود. چرا؟ به خاطر اینکه اگر قضیه ضروری نباشد یقین از او تولید نمیشه. هذا اول از ثانی از اگر ما به قضایای ضروری منتهی نشویم طبیعی است تسلسل پیش خواهد آمد و اگر به تسلسل دچار شدیم به هیچ ادراک و علمی دسترسی پیدا نمی کنیم. نتیجه این که مقدمه حدسیه مبتنی بر دو مقدمه به عنوان مبادی هست. هذا اولا، یعنی که قبلا ثانیا یقینی بودن مقدمه حدسیه مبتنی بر تسلم دو قضیه که یکی ممکنه و دیگری ضروریه و این قضیه ممکنه و ضروریه چه زیربنای مقدمات حدسیه اند باید منتهی شوند به اولیات، که اگر منتهی به اولیات نشوند، اگر منتهی به ضروری به ذات نشوند لازم میآید اولا تسلسل و قهرن علم تحقق پیدا نمی کنه چه برسد به یقین، و ثانیا اگر به ضروری به ذات نرسند ما دسترسی به یقین پیدا نمی کنیم. وقت فرضنا این که مقدمه حدسیه مقدمه یقین، این هم قدم دومی است که مرحوم علامه طباطبایی برمی دارن. بعدا یک قدم سومی دارن
در این سه گام و سه قدم در حقیقت از سه راه بوی رو دارن اثبات میکنن مقدمه هستیه تا راجع نشود به اولیا که ضروریه به ذاتند مفید یقین نیستند، پس مقدمات هستیه ضرورت به ذات ندارن، ضرورت به العقل. عبارت رو ببینید، ثم اقول سپس میگویم من ولیکن المبادی الف به جیم دال مبادی بوده باشد الف به جیم دال. مبادی در مثالی که ما زدیم تشکل ما به اشکال مختلفه و اختلاف ماه و زمین در قرب و بعد از خورشید. و المقدمه الحسیه هزه، مقدمه حسیه ما مستفاد بودن نور ماه از نور خورشید. انا عند الحس نلاحظ الف ب جیم دال ثم نحکم بان هزه. ما در هنگام حس فرایند کارمون اینه، الف ب جیم دال رو میبینیم سپس حکم میکنیم به این که هزه، حکم میکنیم به این که نور القمر مستفاد من نور الشمس و ذالک مستحیل. این محاله که ما مبادی حدس رو ببینیم حدس بزنیم مگر این چه محاله، مگر این که دو تا قضیه ما اینجا داشته باشیم، یه ممکنه یه ضروریه. قضیه ممکنمون این که امکان دارد استناد این حدس به اون مبادی، ممتنه این که ممتنه است که این حد به غیر اون مبادی مستند میشه. فرماید الا ان یعلم به انه یمکن استناد الف به جیم دال به هزه. اما ما یدیدی مجرا استناد، استناد یا اون چی که جاری مجرای استناده، استناد در جایی که علیت در کار، ما یدری مجرا الاستناد جایی که معلول علت ثالثه هستن، یعنی تلازم در کار. استناد جایی که دقیقا علیت ما یدری مجرا الاستناد جایی که ملازمه است، نوعی تلازمه. و یمتنع او این قضیه دوم، و مگر این که دانسته شود به این که ممتنع است استناده به غیر هزه. و اذا وقع خلل في احدى هاتين المقدمتين لم يمكن حدثون، اگر در یکی از این دو مقدمه خللی واقع شود حدثی امکان ندارد. چرا؟ از المقدمه الحدثیه مقدمه یقینیه، چون مقدمه حدثیه مقدمه یقینیه، اگر در یکی از این دو خللی واقع بشه یقین از دین خواهد را. فهاتانه قضیتان، پس این دو تا قضیه بود، ممکنتون و ضروریه. اولی ممکنه بود، دومی ضروری. فا اما انتقونه ضروریتین او منتهیتین الیها. حالا که این گونه که با قضیه حسیه رو یقینیه میدانیم، پس یا باید هر دو ضروری باشه یا باید منتهیه به ضروری بشه. و علال جمله خلاصه یه مطلب، یجب انتهاؤهما الیها، واجب است انتهاء این دو مقدمه به این قضایای ضروریه. و الا لتسلسل و لم یختل علمون، وگرنه تسلسل پیش می آید و علمی تحقق پیدا نمی کند. هزا خلفون چرا؟ تو فرضینه که ما مقدره حسیه داریم، ما یقین در قضیه حسیه داریم، چون به قضیه حسیه متیقنیم و یقین داریم، پس حتما گرفتار تسلسل نشده ایم. در صورتی گرفتار تسلسل نمیشیم که این دو تا قضیه ما به قضیه ضروری به ذات گرفت. و هاتان القضیتان حیث یستحیل و بدونه هم الحق، این دو تا قضیه حق بدونشون ممکن نیست. و تکفیان فی ثبوت الحق به حصول الحکم به ذالک، و کافی هستن برای ثبوت حق، کافی هستن در ثبوت حق. چرا؟ به حصول الحکم به ذالک، چون به وسیله این مقدمتین، این قضیتین، حکم حاصل میشه. و هما مرتبان ترتیب قیاس استثنائی، اینها ترتیب پیدا میکنن. به صورت ترتیب یک قیاس استثنایی که این قیاس استثنایی تشکیل شده از یک منفصله ای که یستثنا نقیض و تالیها نقیض تالیش استثنا میشه. و خب قولنا این گفتار ما اما ان یکون الف به جیم دال مستندن الهزه او مستندن الهغیره، همه جایی اینه، این دیگه زیر بنای هست این قیاس استثنائیست که نقیض تالیش استثنا میشه. بعدن هم میاد میگه این به صورت قیاس مقسم مورد بررسی قرار میگیره، لیکن نتالی باطل فن مقدم حق نتیجه فن مقدمت الحسیه هستن دو الى قیاس استثنائی خفی غیر معلوم به تفصیل. مقدمه حسی مستند است به قیاس استثنائی خفی که معلوم به تفصیل نیست. دقت داشته باشید دو تا مطلب اینجا با هم مخلوط نشه، با دقت میخواد دو تا مطلب با هم مخلوط نشه. مقدمه حسیه ما اینه نور القمر مستفاد من نور الشمس، این هستن اون مقدمه حسیه. مقدمات این حس ما، تصدیقاتی که این حس ما از اونها نشأت گرفته این است که ان القمر یتشکل، ان القمر یتشکل به اشکال مختلفه وجدانن. یک دیگر این که ان هذا تشکل مستند به بعد و قرب ماخذین از خورشید، درست شد؟ اولی رو میگیم حس یا مقدمه حسیه که نور ماه از نور خورشید مستخاری، این دو تا قضیه رو میگیم مبادی هست، درست؟ این حدس و مبادی هست روی پرده هست. بحثی که امروز مطرح کردیم مربوط پشت پرده، پشت پرده این که من در حدس یقین دارم چیه؟ پشت پردهش اینه که در حقیقت هر کجا حدسی هست من دو تا قضیه دارم، دو تا مقدمه دارم، دو تا قضیه که یکی ممکن است یکی ضروری است، یعنی ممکن است. قضیه اول این است که استناد این مقدمه حدسیه به این مبادی هست ممکن است، یک. دوم استناد این قضیه حدسیه به غیر این مبادی هست ممکن است، این دو تا قضیه است که یقین رو در هست برای من به ارمغان میاره. این که ایشون میفرماید تفتند و فالمقدمت الحسیه تفتند و الى قیاس استثنائی خفی، این قیاس استثنائی ربطی به مبادی هست نداره، ما این پشت پرده رو داره بیان میکنه، داره این قضیه ممکنه و قضیه ممتنه رو تبدیل میکنه که اینا به صورت قیاس استثنائی که یستثنو نزیز و تالیه ها مطرحه. البته این قیاس استثنائی چون حسه اگه معلومه به تفصیل باشه میشه فکر، این قیاس استثنائی چون حسه اگر رو معلومن به تفصیل خصوصیاتش برای ما مشخص نیست و الا لمیکن حتی، وگر نه که اگه خصوصیات برای ما مشخص بود دیگه حس نبود میشد فکر. معلومون به اجمال، ولی اجمالا معلومه و الا لمیکن علمون، که اگر اجمالا هم معلوم نبود اصلا یقین و علمی برای ما در مورد مقدمه حسیه پیدا نمیشه. وقد علمه و ما میدونیم قبلا هم گفتیم مقدمات حد نمیتواند حدسی باشه و اونا هم حدسی باشه و اونا هم حدسی باشه چون مستلزم تسلسله. پس مقدمات حدسیه، مقدمات که میگیم اون پشت پرده، اون پشت پرده باید یک مقدمه اولیه باشه یا تجربیه باشه یا تواتریه باشه و امثال زاده. وقد علم ان مقدماتهی دانسته شد که مقدمات حد لا تتبع حسیتا الى غیر النهایه، نمیتونه حسی پیش بره تا بی نهایت، بلکه تهی، بلکه به پایان میرسد اما الى مقدمت اولیه او تجربت او تواتر، یا به مقدمه اولیه یا تجربه یا تواتر او غیر ذلك، بل کلو ینتهی الى الاولیه، همه هم که به مقدمه اولیه منتهی میشد. پس مقدمه حسیه به مقدمه اولیه منتهی مطمئنی که میگیم همه به اولیه منتهی میشود، به یک بیان کلی همه رو گفتیم، به بیان خاص دوتاش مونده، از حد که بگذاریم یکی متواترات رو باید بررسی کنیم که تا الان بررسی نکنیم، میگم باید بابا این دوتا مونده باقی بررسی شده و هوبل مطلب ثم اقول اما ان یکون الامتناع فی القضیه الضروریه اعنی قولنا یمتنع ان یکون. خب زل نمی کنه برای مرد نمی کنه بخواد مطلب رو کاملا به کرسی بنشانه. قرار شد در حرف با پشت پرده دو تا قضیه داشته باشیم، یک قضیه ممکنه، یک قضیه ضروریه. قضیه ممکنه ما این بود، استناد این مقدمه حدسیه به مبادی ممکنه. قضیه امتناعیه ما این بود، استناد این مقدمه حدسیه به غیر اون مبادی ممتنه. حالا ایشون می فرماد وجه امتناع چی؟ در قضیه ممتنعه سر امتناع چی؟ اگر عزیزان غافل نباشن میدونن ما همونطور که ضروریه به ذات در ناحیه وجود داریم، ممتنعه به ذات هم در ناحیه عدم داریم. این که شما میگید استناد به این مقدمه حدسیه به غیر این مبادی حد ممتنعه، چرا ممتنعه؟ برای معلوم میگه دو تا احتمال در مسئله هست. یک احتمال این است که ما بگیم امتناع در این قضیه ریشه در امکان در اون قضیه دارد. احتمال دوم این است که بگیم نه، امتناع در این قضیه دوم ریشه در اون قضیه ممکنه ندارد. این دو احتمال هست. ایشون میگه ما تک تک بررسی کنیم. اول بگیم امتناع در این قضیه ریشه در اون قضیه ممکنه ندارد، اینو بررسی کنیم. دوم این که بگیم نه، ریشه در همون قضیه ممکنه دارد. فکر می‌فرمایند نمیشه بگیم ریشه در این قضیه ممکنه نداره. چرا؟ به خاطر اینکه اگر امتناع در این قضیه دوم ریشه در قضیه ممکنه نداشته باشه، نتیجه‌اش اینه که هر کجا یه ذره دقت میخواد، هر کجا نتیجه قیاس مقسم شما مطلق باشد یا خفی باشد، این نتیجه مقدمه مقدمه هست، این نتیجه مقدمه حدسیه باشه. تکرار میکنم، حالی فاصلش اینه، لازم میاد هر کجا نتیجه قیاس مقسم مطلق باشه یا خفی باشه، این نتیجه میشه مقدمه حدسیه. توضیح مطلب این است که اون قیاسی که قبلا رد کردیم و ما را پشت صحنه، اون قیاس قیاس مقسمه. قیاس مقسم رو نمیدونم یادتون هست چه نوع قیاسی بود یا یادتون نیست. احسن، تو بحث استقراء تام بحث قیاس مقسم مطرحه. قیاس مقسم در حقیقت از اون نوع قیاسه تألیفی که مؤلف است از یک منفصله و یک حملیه. قیاس مقسم از نوع مؤلف از منفصله و حملیه، نگه یک حملیه تعبیر من مصامحی بود، از نوع مؤلف از منفصل به همدیگه، ولی همدیگه شما متعدد به تعداد اجزای منفصله. اگه اجزای منفصله شما سه تا، چند تا همدیگه دارید؟ سه تا. چهار تا؟ چهار تا. دو تا؟ دو تا. چند تا از دو تا که ندارید؟ اون منفصله که چند تا از دو تا اجزا داشته باشه که ندارید؟ پس تعداد همدیگیات شما بسته به تعداد اجزای منفصله شما. و در قیاس مقسم اینم میدونیم که هیچگاه منفصله قابل تحویل به متصله نیست. در قیاس مقسم نمیشه منفصله ما به متصله تحویل میدشه، بلکه منفصله باقی میمونه. در حقیقت گویا شما به تعداد اجزای منفصله اصلا قیاس همدیگه دارید. گویا اینجوری. مثالی که می‌ذاریم برای قیاس مقسم، گفتیم کل شکل اما کروی او مثلث، هر شکلی یا کروی یا ضلع داره. مستطیل زل داره، مربع زل داره، مثلث زل داره، مکعب زل داره، کرت زل نداره. گفتیم کل شکل اما کروی او مثلث. خب بعد میگفتیم و کل کروی متناهی و کل مثلث متناهی. نتیجه چی میشد؟ فکل شکل متناهی. حالا که قیاس مقسم مستمتله دانستیم، یعنی یاداوری شد که خونده بودیم در بحث منطق مزفر، تو بحث استقراء تامش، چون مرحوم شیخ بزرگ، مرحوم شیخ الرئیس معتقد است که در حقیقت استقراء تام، یا بگو استقرایی که مروبه رسالت در حقیقت نوعی قیاس مقسم باشه مفیده، یقین هست. شیخ استقرایی رو که مفیده در حقیقت قیاس مقسمه مفیده یقین میداره. حالا ادعای علامه طباطبایی اینه، فرماید اگر قرار باشد در این دو قضیه که یکی ممکنه بود و دیگری ممتنعه، قضیه ممتنعه ما ریشه در قضیه ممکنه داشته باشه، لازم میاد نتیجه قیاس مقسم همیشه یه مقدمه حدسیه باشه. حالا یا بگیم همیشه، یا بگیم اونجایی که این قیاس قیاس خفیه باشه، فرق نمی‌کنه. در مانندگی قیاس قیاس خفیه باشه، لازم میاد نتیجه همیشه یک مقدمه حدسیه باشه. ولم یقل بهی احدی قابل گفتن نیست. اینجور قیاس مقسم نتیجهش همیشه ناشی از حدس باشه، حدسیه باشه. حالا بعد میرسیم مرحوم علامه طباطبایی بعدن شاید یه استدراکی برای این مسئله داشته باشن، چون میگن در ارتباط با احکامی که ما بر موضوعات مادی وار میکنیم پای حدس در بین هست، چون ما همیشه تعداد محدودی از موارد رو حس میکنیم. اینکه حکم رو کلی بیان میکنیم به خاطر این است که در حقیقت پای حرف در بین هست. اینو میرسیم اون حرفی که در همین صفحه بعد مورد عنایت قرار میگیره. اما به خاطر این تالی فاسد نباید گفت این قضیه امتناعیه ما ریشه در قضیه امکانیه ما نداره. قهرم باید بگیم ریشه در قضیه امکانیه ما داره. اگر ریشه در قضیه امکانیه ما داشت، ما با یک مشکل رو هستیم. حرف درستی است، ولی ما با یک مشکل رو هستیم. قضیه ممکنه ای داشتیم و قضیه ممکنه ای. تکرار میکنم، ممکنه ما این بود مقدمه هر استنادش به این مبادی هست ممکنه، این بود قضیه ممکنه ما. قضیه ممکنه ما چی بود؟ این بود مقدمه حدسیه استنادش به این مبادی، به غیر این مبادی هست ممکنه است. خب اگر ما گفتیم این قضیه امکانیه، ما ریشه در همون قضیه امکانیه داریم، ما این مشکل رو داریم. چه مشکلی؟ و مشکلی که خوب پذیرفتیم. اما مگر نمیشه سبب یک شی لازم اعم باشه؟ شده نیست؟ اینجور نیست که همیشه سبب مساوی با مسبب باشد نصداقت. گاهی سبب لازم اعمه. الان همین چرایی که بلای سر من روشنه، این سبب نور هست، سبب حرارت هم هست، سبب هر دو. که فقط سبب نور باشه میتونه لازم اعم باشه. اگر ما آمدیم گفتیم این قضیه امکانیه ریشه این قضیه امتناعیه، انحصار را از کجا درست کنیم؟ یعنی چی؟ یعنی ممکن است یک سبب دیگری در کنار این سبب باشه که او هم سبب همین قضیه امتناعیه باشه. نمیشه؟ چرا؟ مثلا فرض کنید حرارت یک مسببه، سببش چی؟ نوره. همین؟ نه، آتش هست. همین؟ نه، اتکاک هم هست. بنابراین این قضیه امتناعیه شد مسبب، اون قضیه امکانیه شد سبب. اما از کجا که این سبب لازم اعم نباشه؟ اگه لازم اعم بود ممکنه سبب دیگری هم در کنارش باشه. خب قهرن اینجا ممکنه کسی اینطور بگه که این در عبارت من رو علاقاتی خیلی روشن بگم شد، ممکنه بگه آقا ما فرض میکنیم اون سبب دیگر اتفاقا، تکرار کنم، فرض میکنیم اون سبب دیگر اتفاقا همیشه یا در اکثر موارد با این سبب هست. برای اینکه به مشکل بر نخوریم این فرض رو میکنیم. مثلا فرض کنیم اینجا من حرارتی میابم، به خاطر جهتی میخوام منشأ حرارت رو فقط آتش بدانم. با حالی که گاهی منشأ حرارت نوره، گاهی اصطکاکه. برای اینکه مشکل خودم رو حل کنم میگم از باب اتفاق همیشه هر کجا نور آتش هست نور و اصطکاک هم هست. مرحوم علامه فرمودی مشکلش اینه که ما در فلسفه گفتیم الاتفاق لا یکون دائمی ولا اتفاق دوام و اکثریت نداره. پس از طرفی میبینید ما قضیه حدسیه رو یقینیه میدانیم، از اون طرف این قضیه یه حدسیه زیر پردهش پشت پردهش دوتا قضیه افتاده، ممکنه و ممتنعه. این قضیه ممتنعه، ممتنعه به ذات نیست، بزا دنباله سر امتناع گشتیم. سر امتناع رو در اون قضیه ممکنه جستجو میکنیم، به مشکل میخوریم. در یک قضیه دیگری بخوایم جستجو بکنیم، به مشکل میخوریم. مگر اینکه به اولیه به ذات برسیم که دیگه مشکل نداریم. ادعا هم همین بود و بیش از این هم در سر به اثباتش نبودیم. مثال ریز رو اگر وجود داشت در عبارت عرض کنم. خب ثم اقول و سپس میگویم اما ان یکون الامتناع فی القضیه الضروریه، یا این است که امتناع در قضیه ضروریه، اعنی قولنا، یعنی این گفتار ما که چی میگیم؟ میگیم یمتنع ان یکون الف به جیم دال مستندا الی غیر هذه، مستند به غیر هذه. امتناع در این قضیه ضروریه یا این است اما ان یکون من جهت الامکان فی القضیه الممکنه، این امتناع در قضیه ضروریه از جهت امکانی است در قضیه ممکنه. یعنی این گفتار ما که یمکن ان یکون الف ب ج د مستندا الی هذه، به عبارت دیگه یمتنع و ان یکون الف ب جیم دال مستندن الى غیر هزه، ریشه دارد در یمکن و ان یکون الف ب جیم دال مستندن الى هزه او لا یکون کذالک، لا این که نه، امتناع در قضیه ضروریه هیچ استنادی به قضیه ممکنه نداره. سر امتناع رو باید در جای دیگری جستجو کرد. و علت ثانی که بخوام سر امتناع رو در جای دیگری جستجو کنیم، یلزم ان یکون کل نتیجه لقیاس المقسم. اینجا من دیدم مترجم بد ترجمه کرده، بد فهمیده. و علت ثانی یلزم ان یکون کل نتیجه لقیاس المقسم، بنابراین لازم میاد هر نتیجه قیاس مقسم. اینکه بگیم هر نتیجه یعنی چی؟ یعنی مطلقاً معلقاً غلط، مطلقاً او اذا کان خطیه، چه در همه جا چه لااقل جایی که خفی باشه، مثل مانع حسی چه خفی بود، لازم میاید هر نتیجه قیاس مقسم مقدمتاً، این مقدمتاً خبر یکونه است، لازم میاید هر نتیجه قیاس مقسم مقدمه حسیه ناشی از حس باشه. چون فرق این بود، این قیاسی که ما در بالا عرض کردیم قیاس مقسم بود و نتیجه شو شما حسی در نظر گرفتید، باید دست در هر قیاس مقسمی شما نتیجه حسی داشته باشید. و هم یا قول بهی احر و علال اول منابر اول و هوا کونو الامتنا من جهت الامکان، که امتنا از جهت امکان باشه، فاستناد حکم او احکام الى سبب، مثلا اشکال اینه قبول کردید امتنا به اون امکان گره خورده، اما کی گفته علت منحصرش اون امکانه؟ شاید اون سبب لازمه امه یک علت دیگه هم داشته باشه. خب چی میشه اگر یه علت دیگه داشته باشه؟ قهرن دیگه مفید یقین نخواهد، دیگه این مقدمه حدیه ما یقینیه نخواهد. تمام اصلا اینه با فرماید استناد حکم او احکام الى سبب، مثلا استناد حکمی یا احکامی به سببی، لا یوجب امتناع استنادهی الى غیرهی برسته، موجب این نیست که ممتنع باشد استنادش به غیر او، به ذات خودش. چرا؟ لجواز کونهی لازمن اعم، بخاطر اینکه میتونه این لازم اعم باشی، الا من جهت خصوصیت انسی، مگر از جهت خصوصیتی در او، مگر خصوصیتی در کار باشه، مگر مصداقا متصافی باشد، مگر نه میتونه این معلول لازم اهم علت باشه. چن یلزم، حالا این خصوصیت مثل چی؟ چن مثال برای خصوصیته. چن یلزم اتفاق سببین فی حکم او احکام، اتفاقا دائما او غالبا او کلیا. دیر کلمه اتفاق خط میکشی تو این بابا ما باش کار داریم، مثل این که لازم بیاید اتفاق دو سبب در یک حکمی یا در احکامی، یه اتفاق دائمی یا غالبی یا کلی. از کردم شما میخواید این معلول رو مستند کنید به آتش، از اون طرف میدونید این معلول معلول نور هم میتونه باشه، معلول حرارت هم میتونه باشه. در صورتی میخواید بگید هر جا این معلول هست آتش هست، که بگید اتفاقا هر کجا آتش هست نور و حرارت هم هست، اتفاقا هر کجا آتش هست نور و حرارت هم هست. خب مشکلش اینه که الاتفاق لا یکون و دائمی یا ولا، اگه اتفاقا هر کجا آتش هست میخواد نور و حرارت هم باشه، نور و اتکاک هم باشه، اتفاقی دائمی و اکثری نیست. حالی که شما در صورتی میتوانستید یقین داشته باشی که سبب منحصر داشته باشی، در صورتی که در صورتی میتونستید سبب منحصر داشته باشید که سبب شما لازم اهم نباشه، اسباب دیگری در کار نباشه، با اینکه احتمالش هست و هوا ممتنع اون هوا زمیرش میخوره به این اتفاق. این که گفتیم خط بکشید، اولین این اتفاق دو سبب در حکمی یا احکامی، اونم یه اتفاق دائمی یا غالبی یا کلی ممتنعه، و هادا حکم ضروری جون فی نفسه و عندم ناس، با اینکه این مقدمه یه حدیه یه حکمی است که فی نفسه ضروری است و در نزد مردم هم ضروری است. و یلز فین ازن یلز زمان هست، اینجاست که هست لازم میاد. ولو فرض ما چیز به هاده این قضیه او عدم ال به ها، با اینکه اگر ما فرض کنیم چیز این قضیه رو که همون قضیه ممکنه، اگر ما فرض کنیم چیز به این قضیه ممکنه یا عدم علم به این قضیه ممکنه را، التنان یحصل لنا حسن حد برای ما حاصل نمیشه. پس ما پشت صحنه قضیه حسیمون یه قضیه ممکنه داشتیم، یه قضیه ممتنعه داشتیم. این امتناع چون امتناعی به ذات نیست، سبب میخواد، سببش یا بیرونیست یا درونیست، یعنی یا همین قضیه ممکنه سببه یا غیره. اگر این قضیه ممکنه باشه، مشکلش اینه که در صورتی ما میتونیم به برکت این قضیه ممکنه و این قضیه ممتنعه به حس یقینی برسیم، چه جز این قضیه ممکنه سبب برای این قضیه ممتنعه وجود نداشته باشه. و حالی که اینو نمیتونیم پس هم از سبب باستاش بخوریم، به خاطر اینکه میتواند لازم اعم باشه. اگه لازم اعم بود ممکن اسباب دیگری هم باشه. بله، مگر اینکه شما از راهی کشف بکنید که اون اسباب دیگر همه وقتی این سبب هستن اونا هم هستن. اشکالش چیه؟ مرحوم علامه میخواد همین رو نتیجه بگیره، میخواد بگه قضیه یقینی نیست مگر این که این مقدمات هست شما همون مباری هست که قبلا گفتید، همین قضایای پشت صحنه هست، همه اینها به اولی فرد میشه. اگر رفت تو دامن اولی شما یقین دارید، نرفت تو دامن اولی شما یقین دارید. لذا میفرماید تتبین ان المقدمه ضروریه تستند الى هذه المقدمه في ضرورتها. پس مشخص شد که مقدمه ضروریه ما بالای مقدمه ضروریه میمیسیم حسیه، مقدمه حسیه ما مستند است به این مقدمه در ضرورتش، این مقدمه زیر این مقدمه میمیسیم مقدمه امتناعیه، مقدمه ضروریه ما مستند است به این مقدمه در ضرورتش. و عمل مقدمه ممکنه، اما خود مقدمه ممکنه فمستندتون الى تجربتن او تواترن او مقدمتن اولیه، خودش فاید مستند باشد به تجربه یا تواتر یا مقدمه اولیه. و قدبانم ما مر، پس معلوم شد از اون چی که گذشت ایشون سه تا قدبانم ما بر داره و بعدم وارد بحث تواتر میشه. و قد بانم مامر مشخص شد از اون چی که گذشت اندهو لابد فی مورد الحس من تجربت او استقراء او تواتر، در موارد هست ما حتما تجربه یا استقراء یا تواتر میخوام. اون مقدمه ممکنه ما باید یا به تجربه به دست آمده باشه یا به استقراء به دست آمده باشه یا به تواتر، بالاخره باید از یه راهی غیر حس استفاده شده باشه. چرا؟ و ذالکل افادت دوام و کلیه، به خاطر این که ما میخواییم دوام و کلیت رو انتاج کنیم نه نتیجه بگیریم. اگر ما تجربه نکنیم احتمال میریم سبب دیگری در کنار باشیم، اگر ما استقرا نکنیم احتمال میریم علت دیگری در کنار باشیم. برای این که دوام و کلیت رو استفاده کنیم باید تجربه یا استقرا یا تواتر رو در مورد مقدمات حسیه داشته باشید. و قد بان ایزن، این خیلی مسئله مهمی عامل توجهی دومی از اون چی که گذشت برنامه می کنید. بعد این مسئله هم مشخص شد که تمام احکام مادی چه برای موضوعات مادی صورت می گیرد همه مبتلا به حس است. چرا؟ چون قبلا گفتیم احکام مادی ریشه در حس دارد، بلازم گفتیم من فقط حسن فقط هم خب من از شما میپرسم آیا حس بشر نسبت به موارد مادی میتواند استیفاگر و استقطاعگر باشه؟ نه. قهران چگار میکنه؟ یه فعلا حس بشر نسبت به موارد مادی استقصاگر نیست. قهرن یه تعداد موارد رو تجربه میکنه، یه تعداد رو استقرار میکنه، یه تعداد رو به حس بررسی میکنه و آنجا حکم کلی داده میکنه. چرا؟ چون از این تعدادی که استقرار کرد حکم رو یافت، حس میزند سایر مصادیق و افراد هم همین حکم رو داشته. پس شما هیچگاه در احکام مادی خالی از نوعی هست
نیستی،
خالی از نوعی هست نیستی، به خاطر اینکه شما دائما مورد تجربه و استقرارتون یک تعداد اندکه حالی که شما اوشو کلی صادر میکنید. وقت بان عیزم بگرمید مشکل نداره، اما صحبت سر اینه که این هر حرفیست که حالا قابل توجه. کجا ابن سینا گفت کجا استقرا مبتنیه بر علت؟ جایی که استقرا ما تعلیم بشه به یک قیاس مقسم. وقتی شد قیاس مقسم همین حرفا و روزای کتابه ها از اول کلاس خوندیم. وقد بان ایضا ان الاحکام المادیه لموضوعاتها بالحد، روشن شد که احکام مادیه برای موضوعاتشان بالحبس است. این بالحبس خبر انه. چرا؟ لما تقدم ان الاحکام المادیه تنتهی الى الحس، چون گذشت که احکام مادیه منتهی به حس میشه. و هو يحكم بما وجد على ما وجد، حس حکم میکنه به اون چه که یافته بر اون چه که یافته. یعنی چی؟ عبارت رو فهمیدا؟ و هو يحكم بما وجد یعنی محمول، على ما وجد یعنی موجود، محمولات موجود که محسوس اوست بر موضوعات موجود که محسوس اوست. هو يحكم بما وجد یعنی محمول، علا ما وجده یعنی موضوع، در حدی که میابد و حس میکنه در ناحیه موضوع محمول حکم میکنه. فلا بد فی الحکم علا عدم وجود موضوع آخر غیرهی من الحد، پس ناگذیر است در حکم کردن بر عدم وجود موضوع دیگری غیر او از حد. پس ما بزیرن در حکم کردن بر اینکه موضوع دیگری الان نیست، بر عدم وجود موضوع دیگری، یعنی در ظرف عدم وجود موضوع دیگری لابد از حد. گفتم شده که این عبارت یه مقدار نارساست. عبارت اینه میخواد بگه، میخواد بگه مقدار موجود رو حس میکنه، اون مقداری که موجود نیست حس. عبارت یه مقدار نشد. وقد بان عیزن ان الحس کما یکون فی المقدمات العلمیه یکون فی المقدمات الظنیه و ذالک اذا کان فی المقدمات الظنیه. این مطلب هم در لابلا مشخص شد که حس اختصاص به یقینیات نداری. ما همونطور که مقدمه حسیه یقینیه داریم، مقدمه حسیه ظنیه هم جان چی؟ نه ممکنه علم باشه، ممکنه علم باشه، نه لازم نیست زن باشه، نه ممکنه علم باشه، نه ممکنه یقین داشته باشه، که این یقین معمولا جایی حاصل میشه که مقدار مواردی رو که تجربه کرده زیاد باشه، یقین براش حاصل میشه. منتها پشتوانه یقینم در حد همان مسائلی که تا الان گفتیم، یه ممکنه، یک ضروریه و همچنین مبادی هست و امثال ذلک. وقت بان عیزن این که هست چنان که در مقدمات علمیه هست میبوده باشد در مقدمات زنیه. کجا این پیش میاد؟ و ذالک اذا کانت المقدمات زنیه، زیر کلمه مقدمات می‌نویسیم مبادی هست، اشتباه نشه، اشتراک لفظی کار دستمون نده. زیر کلمه مقدمات می‌نویسیم مبادی هست. اگر مبادی هست من زنی بود، قهران مقدمه حسیه من هم زن میخواهد. دارم به شما عرض بکنم راهش هم اینه، ابتدا حس زنی بعد میشه حس یقینی. معمولا یه دفعه حس یقینی پیش نمیاد، معمولا این چنینه، ابتدا حس زنی بعد میشه حس یقینی. سرش هم اینه که حس معمولا در موارد تجربه و تواتر و امثال ذالک معنا پیدا میکنه، و در این گونه موارد تعداد مصادیق و موارد هر چه بیشتر میشه قوت حدس رو بالاتر تو میشه اعتقاد جازم. اول اعتقاد غیر جازمه که ظن، بعد میشه اعتقاد جازم. تو جلسه پیشین اتفاقا ما همینو بررسی کردیم که یعنی بحث داشتیم در ارتباط با این که تحقیقات گاهی موضوع محوره، گاهی مسئله محوره، بودی تشتیسی یا نداشتیم. همینه، همین مسئله. یعنی منطقه الان بشر از جای دیگری شروع کنه، یعنی خیلی از مواقع زیر بنای قانون علمی حتی زن نمیده، حتی شک کردید، وهمه، این یه درصد احتمال ضعیفه ولی محتمل قویه. فرض کنید بشر یه درصد احتمال داده باشه که در سیستم و نظام اتم یک انرژی محبوسی هست که اگر این انرژی آزاد بشه انرژی قویه. با این مشکلاتی که داره در بخش انرژی باش دست و پنجه نرم میکنه و با این که حس سبوعیت او دائما در صدد تأمین و تهیه سلاح‌های کشتار جمعی بیشتره، اینا باعث میشه همین یک درصد احتمال چون محتمل قوی انگیزه ایجاد میکنه تئوری پردازی کنه، فرضیه سازی بکنه، بعد این فرضیه رو با آزمون و خطا بکشه تا آرام آرام تئوری پخته‌تر بشه، بعد یواش یواش میشه قانون علمی. الان میشه، یعنی الان اینگونه نیست که حالا بشر بخواد صبر بکنه که حالا دنباله داره، چون این کارهای ژنتیکی که کردن همینطور بود دیگه. یعنی تصورات ابتدایی نمیشه اسمی میگیری هست، خیلی از نه هست حتی زنی، خیلی از حتی زنی پایین تر بود، ولی چون محتمل و قوی همون یک دفتر احتمال، اعتقاد جازم که غیر جازم هم نیست، ولی همون یک دفتر احتمال. الان بشر سالیان سال رو این داره کار میکنه، ببینید میتونه پیوند مغز بزنه، یعنی سر شما رو برداره باز کنه، کاسه سر رو، کاسه سر بنده رو برداره باز کنه، درست؟ از اونجایی که به نخاع متصله مغز رو ببره پیوند بزنه. چرا؟ چون تصورش میده، مثلا اینایی که به ماوراء ماده معتقد نیستن، علم و مجرد نمیدونن، عملا در مسائل ادراکی، گرایشی، همه اینها رو بر مغز استوار میبینن، یه درصد احتمال میده اگر این کار بشه شخصیت طرف عوض شه. یه آدم بی سواد رو بردارن مغز پروفسوری رو به کار از کنده، یا مثلا تغییر رفتاری بشه. اصلا الان میدونیم ما پیوند مغز داریم با همین سلولهای بنیادین، هست سلولهای جنینی دارن این کار رو به طور محدود میکنن، ولی بالکل انجام بشه، بشه مرد اولی با خود. خب حالا آمدن میخواد یه درصد هم که احتمال بده، چون محتمل هاش قضیه داره تلاش. شخص دواز نمیشه، باید ببینیم. حالا این گاهی پیر مرزا میگن وای نمردیم و چه چیزایی دیدیم. حالا ما هم به نظر ما باید بشه نمردیم و چه چیزایی دیدیم. ثم من اقول و شمازه کرو و اما المتواترات فلیست به ضروریت به ذات. متواترات هم بخونیم، حالا شاید تجربیات رو این جلسه نتونیم بخونیم. دو تا دیگه از بدیهیات خمسه مانده که ارجاعش به اولیات رو باید دقت کرد. یکی متواترات، می‌فرماید متواترات همان گونه که منطقیین گفتن ضروری به ذات نیست. چرا؟ متواتر رو در منطق چی معنی کردیم؟ گفتیم اخبار جماعتی که عادتاً توافق و تبانیشان بر کذب محاله. خب مرمو علایه میفرماید میدونید چرا شما متواترات رو یقین میدانید، یقینی میدانید، پشت پرده شو میدانید. حالا من پشت پرده رو براتون میگم. شما فرض کنید از در بیرون رفتید، میرید نان بخرید، میرید نانوایی، میگه که از باب مثال عرض میکنم، آنه این که آنها بخواهم نامایی میگه که فرانی مرده، اخبار گفت، میرید اون یکی میگه آره من که در جنازه شد کسرم، میره اون یکی میگه من تعظیم و خط نشستم. میبینی 100 نفر هر کس به گونه ای داره از این چیزی خبر میگه، از یک شما یقین میکنی این امر واقع شد. خب تا به حال میگفتن مقدمات متواتره از مقدمات یقین میگه، مثل وجود و بغداد، وجود کاخ سفید، بودن شخصی به نام حضرت عیسی، وجود کعبه. نرمالا میفرماید پشت پرده میدونید چیه؟ شما با خودتون اینجوری ناخودآگاه فرض میکنید، میگید انسان ها کار انجام میدن، که یکی از این کارها گفتاری حرف زدن. و ما میدونیم انسان ها شاکله های مختلفی دارن، طبایع گوناگونی دارن، شخصیت های متفاوتی دارن. این اختلاف طبایع و شخصیت ها مایه اختلاف عادات، رفتارهای اجتماعی. این اختلاف عادات مایه تفاوت انگیزه ها، انگیزه های توده مردم ریشه در عادات و علائق و سلائقشون داره. حالا شما بینید 100 تا انسان با طبایع مختلف، انگیزه های مختلف، عادات گوناگون، شاکله های گوناگون، شخصیت های مختلف، همه بدون هیچ ارتباطی با هم یک حرف رو شما کشف میکنید. منشأ این کار، یعنی زدن این حرف، یه حس ساده بود، یه احساسی. اگه دیدی 100 نفر آمدن به تو گفتن آه ساختمون فرومام آتش گرفت، یکی بقاله، یکی چقاله، یکی روحانی، یکی پیاده آمده بود، یکی با ماشین آمده بود، همه هم دارن یه جور توصیف میکنن، هیچ توانی و توافقی هم در موردشون با اینکه عادات مختلف، خطوط سیاسی مختلف، عقاید مذهبی مختلف، شاکله ها مختلف، بصیرت ها و بصرها مختلف، با همه این اختلاف ها یه حرف رو میزنن، شما میفهمید یه احساس صادقی در قضیه. تمام شد. پس متواترات هم مثل هستیات پشت پرده داره. تو ذهن شما چند تا چیز سرهم شده که شما به یک یقین از ناحیه تواتر رسیدید. پس متواترات هم یا باید به تجربه گره بخوره یا به قضایای اولیه. البته میدونید اینو قبلا هم شنیدید، هم در اصول فقه هم در منطق، که تواتر در قضایای محسوسه، در غیر قضایای محسوسه ما تواتر نداریم. نمیشه 100 نفر بیان به من بگن که خدا هست، اسم قدر روزی متواتره. در اصول میگفتیم چی؟ گفتیم باید اخبار ان حسن باشه، یه قضیه محسوس رو حکایت داری کنن. در تواتر مورد باید محسوسات باشه. حالا وقتی در یک مورد محسوس 100 تا احساس یک جور بود، با تمام عللی که میتواند این احساسها رو از یک جور بودن بیاندازه، شما قرعنبی تو ذهن صبر و تقصیل میکنی، پشت سر هم چند تا قضیه میسازی، نتیجه میگیری پس این قضیه یقینی تردید بردار نیست. او قضایای ذهنی پشت پرده اونها در حقیقت تأمین کننده یه یقینی بودن متواتر است، اگر متواترات ضروریه به ذات نیست.
این
گفتیم متواترات و نه شایعات. خب حرف احسن، حرف درست، حرف قشنگ، این حرف درستی. شما موسی شما یه پله بیاد عقب درست میشه کار. وقتی میبینید هزار نفر دارن مسئله رو نقل میکنن مستندن الرسانه، اینجا محکیه این خبر متواتر دیگه ریختن دغلانی، محکیه این خبر متواتر میشه گفتن سیمای جمهوری اسلامی ایران، محکی فرض میکنه. معلوم نشد چون شما ببینید یه موقع ساعت نفر دارن میبینن تروما سوخته، یکی سوار دوچرخه است، یکی ماشینه، یکی یه موقع نه میبینید هزار نفر دارن میگن که فهمیدی دو قلوها ریخ پایین، اخبار گفت، میفهمید این ساعت نفر دارن از یه چیز حکایت میکنن، اون چی؟ اخبار گفت. محکی میشه اخبار گفت دیگه، محکی بیداره. چون ما که میگیم محسوسات مراد مبصرات، یعنی مسموعاتش هم هست، مشومات و مزرعات. تو منقول و کمازه که رو صفت میدیم آنچنان که گفتن و عمل متواترات فلیست به ضروریت بزاد، رای ضروریه هم افتاده، و اما متواترات ضروریه بزاد نیستن. چرا؟ و ذالک لعن المقدمت المتواتره یلتی توجب العلم لإخبار جماعت یمتنع عادتا تواتعهم علی الکذب، زیرا مقدمه متواتره آن است که موجب علم است به خاطر اخبار جماعتی که امتناع دارد عادتا توافقشون بر که. خب حالا از اینجا میخوای تحلیل کنید و الافعال یتفق و یختلف به حسب اختلاف دواری. افعال که یکیش خبر دادن و حرف زدنه که اینجا این مورد ما، افعال اتفاق و اختلاف پیدا میکنن به حسب اختلاف انگیزه ها به اتفاق انگیزه ها. خود انگیزه ها هم ریشه در چیز دیگه داره و دوائی تنتهی الی تبایع و العادات، دوائی هم ریشه دارد و انتها میپذیرد به تبایع و عادات، و العادات ایضا تنتهی الی تبایع، عادات هم خود در تبایع ریشه داره. شاکله عادت میسازد، عادت انگیزه می سازد، انگیزه فعل ایجاد می کنه. و کل ما کسر الناس کسر الاختلاف در دواییه، هرچی مردم بیشتر میشن اختلاف در دواییشون هم زیادتر میشه. گفت حضرت موسی به خدا، گفت خدایا تو چجور خدایی می کنی؟ گفت خب روز فلان از نیل بگذر، برو اون طرف وارد اولین روستا شو، وارد اولین کوچه شو، از مردم بپرس از من چی می خواهم. وارد شد خانه اول در زد، گفت من صابون سازم، این مقدار صابون برای پشتبان تنگ کردم، آفتاب میخوام. دومی گفت من کشاورزم، اخیرا بذر کاشتم، باران میخوام. سومی گفت من تاجرم، فردا میخوام برم مسافرت، کشت اون موقع بادبانی بود، من باد میخوام. چهارمی گفت من میخوام باد نباشه. این چند بخورا گفت خدا ما که نفهمیدیم، هر جوری خودت میخوای خدایی کنیم. اختلاف توی دواییه، هر کسی یه انگیزه یه کاری داره، فقط افعاله. پس به خاطر اینکه دوایی مختلفه افعال گوناگونه. کل نظاره که به تجربه، همه این رو ما به تجربه میفهمیم. و این لم یمکن العقل المجرد مع صرف نظر عن عدم الاختلاف، گرچه عقل صرف با صرف نظر از این تجربه این انکار نمی کنه عدم اختلاف. یعنی چی؟ یعنی عقل دقت بفرمایید، عقل میگه چه اشکال داره صد نفر با هم اختلاف نداشته باشه، ولی ما تجربه که میکنیم میبینیم نمیشه. حالا عقل بگه برای خودش، عقل میگه صد نفر باشن هیچ اختلافی هم نداشته باشن، ممکنه به امکان ذاتی، میگیم رو چشم ما، اما این ممکنه به امکان ذاتی واقع نمیشه، چون هر کسی داره ساز خودشو میزنه. و این لم یمکن العقل المجرد مع صرف النظر عن عدم الاختلاف بنابراین، حالا اگه نتیجه میگیریم این صد تا آدم یه چیز بگن، این معلوم از یک حس فارغی نشأت میگیره. فالاخبار این اتفقت مع اختلاف الدوائی، اگر خبرها متفق باشه با اینکه دوائی مختلفه، کانت عن غیر دایی، معلوم میشه این اخبار دیگه از روی دایی و انگیزه نشأت نگرفته، و اول حس و صادر او غیر دایی چیه؟ او چیزی که غیر انگیزه است، احساس صادر، حس صادر، چیزی که دیره داره خبر میده. تبین ان المقدمه المتواتره غیر ضروریه به ذاتها، مشخص شد که مقدمه متواتره به ذاتها ضروری نیست، بل تنتهی الى تجربه و هی اولیتون و هو المطلوب، بلکه منتهی میشه به تجربه ای. عبارت کتاب ما همینه، ولی من احتمال میدم عبارت غلط باشه. عبارت باید این باشه، بل تنتهی الى تجربت وحیه الى اولیت و هو المطلوب، منتهی میشه به تجربه و تجربه منتهی میشه به قضایای اولیه چنانچه خواهیم، و هو المطلوب مطلوب هم همینه. البته این نکته هم در پایان بدانید، و تواتر انما یکون سل مقدمات المطلوب پیش افتاده، و تواتر انما یکون سل مقدمات المحسوسه، تواتر البته در مقدمات محسوسه خواهد. خب نمازی بخوانیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.